خب همراهان گرامی و ارجمند، امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم همینک از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو آماده هستند این برنامه رو به صورت زنده تقدیمتون کنن. عزیزان شنونده همراه باشید با برنامه گفتگوی اجتماعی که همکارانم این برنامه رو از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو به صورت زنده تقدیمتون میکنم.
گفتگوی اجتماعی بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی که با برنامه گفتگوی اجتماعی در این لحظه همراه هستید. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه، همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر از طریق ستاپ باکس و صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و صفحه برنامه و سایت و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت به صورت تصویری است. امروز می‌خوایم راجع به کمبود پزشک متخصص صحبت بکنیم. انشاءالله که شما هم همراه ما باشید و برنامه رو دنبال بفرمایید. در استدیوی برنامه در خدمت جناب آقای دکتر همایون سامیه، نماینده ایرانیان کلمی در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هستن. آقای دکتر عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، تمام شنوندگان عزیز و همچنین اعضای حوزه انتخابی هم تمام کلمیان ایران. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. و جناب آقای غلامرضا حسن‌زاده، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بحث در مورد کمبود پزشک متخصص هست که به هر حال اطلاعات آماری هم در دست هست، اما اجازه بدید قبل از اینکه من سوال رو مطرح بکنم یاد بکنم در هفته بسیج از پزشکان متخصصی که بسیجوار 8 سال دفاع مقدس رزمیدند و جان به جان آفرین تسلیم کردند و به عنوان یک بسیجی ماندگار حضور داشتند. همچنین یاد میکنم از بسیجیان مدافع سلامت که در این دوران کرونایی از جان خودشون گذشتن و به هر حال دین خودشون رو به اسلام ایران ادا کردن. اولین سوال این هست که حالا هم دکتر سامیه و هم جناب حسن‌زاده میتونید مشارکت بکنید اگر مطلبی هست راجع به اون بگید، اینه که بر اساس نمودار پراکندگی سنی پزشکان موجود در کشور، بیش از نیمی از پزشکان فعلی که داریم الان در بازه سنی 45 سال تا 60 سال هستند. من فکر میکنم تا 15 سال آینده 45% از پزشکان در سن بازنشستگی هستند. حالا این آمار اگر یه وقت تغییرم کرده میتونید اصلاح بفرمایید. به هر حال آیا این سوال اینه که ما با بحران کمبود پزشک متخصص الان روبرو نیستیم؟ ممکنه 20 سال دیگه روبرو بشیم. چه فکری شده؟ آیه سامیه بفرمایید آیه دکتر.
خب همونطور که فرمودین در حال حاضر میزان پزشکانمون، خصوصا پزشکان متخصصمون،
بله. خب من فکر میکنم صدای شما رو شنیدند و آنن تماس گرفتن که دارن صدای جناب دکتر سامیگر رو میشنون از برنامه گفتگوی اجتماعی. خیلی متشکرم. خب میفرمودید
در حال حاضر میزان پزشک، خصوصا پزشکان متخصص در ایران به نسبت جمعیت زیاد نگران کننده نیست، ولی
آمار خودمونه یا سازمان بهداشت جهانی؟
خب صحبتی که خود وزارت بهداشت کرده و بنده هم تا یه حدی قبول دارم به نسبت جمعیت من خدمت.
من نمیخوام بگم آمار غلطه ها،
بله،
ولی چقدر اطمینان دارید بین آمار؟
خب اجازه بدین توضیح بدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خب ولی تراکم پزشک در مراکز استان بسیار زیاده، متاسفانه در شهرستان‌های کوچیک،
بله،
با کمبود پزشک متخصص و حتی پزشک عمومی هم، بله، روبرو هستیم.
آقای دکتر الان 45% پزشکان متخصص در پایتختن.
خب همین رو من خدمتتون عرض کردم.
واقعا خب این جواز تاسفه.
خب باید ببینیم که دلیلش چیه.
چه دلیلی داره؟
خب دلایل مختلفی داره.
امکانات بیشتر ممکنه. آیا این دلیلی میشه که ما اونها رو جمع بکنیم تو پایتخت مثلا؟
خب کسی جمعشون نکرده، خودشون خواستن که به پایتخت بیان.
و یعنی هیچ نظارتی روی تقسیم پزشک، آمایش سرزمین، کمبود نیرو نیست؟ هر کی دلش بخواد میتونه هر کجای خدمت بکنه.
خب هر پزشکی
تو پایتخت.
بله من اصلا نمیخوام از این مسئله دفاع بکنم، آقای دکتر میتونم بهتر توضیح بدن.
توضیح میدن آقای دکتر.
ولی هر پزشکی در شروع تحصیلش تعهدی نسبت به وزارت بهداشت، تعهدی به وزارت بهداشت میده که بعد از پایان تحصیلاتش زمان به خصوصی را در مناطق محروم خدمت بکنه.
بله.
بعد از اتمام طرحش میتونه با در نظر گرفتن اون امتیازی که به دست آورده به شهرهای بزرگ مهاجرت بکنه.
فکر بکنید این عادلانه است؟ درسته؟
خب باید باز هم من خدمتتون عرض کردم، باید خودتون را بذارین جای اون پزشک متخصص یا بله، هر پزشک دیگه ای، بعد بگیم عادلانه هست یا نیست.
خب چرا حالا ما خودمون جای مردم نمیگذاریم، جای پزشک متخصص بگذاریم؟ معلومه که یه پزشک متخصص دوست داره در بهترین بیمارستان‌های تهران در پایتخت با امکانات و با مریض وفوری که ما از شهرستان‌ها عازم تهران میشن کار بکنه. هیچ وقت کسی نمیخواد بره جایی که سرانه پزشک در 13 استان کشور ما به ازای هر 1000 نفر یک نفر هست.
بله.
متخصص برام من عرض میکنم.
من تایید میکنم. بله.
بله. خب.
خب. قانون، ما قانون اساسی داریم. و انتخاب محل سکونت به مردم ما تحفیز شده. خب. پزشکی داریم. اگر متخصص باشه حدود 7 سال درس خونده تا پزشک عمومی بشه، 4 تا 6 سال هم درس خونده تا متخصص بشه.
بله.
به طور متوسط هر پزشک 12 سال درس خونده و بهشون هم حق میدم که با چه مشقت و با چه دردسری تونستن به این مرحله برسن.
بله.
در کشور ما پزشکی، خب بالاخره همه دانش آموزا، کسایی که کنکور میدن، خیلی تمایل دارن که در رشته های پزشکی شرکت بکنن و دوست دارن دکتر بشن.
بله.
ولی وقتی که میافتن وسط گود، متوجه میشن که با چه راه مشقت بار و سختی روبرو هستن.
بله.
اون دوده چرا خوردن هایی که قبلا گفته میشه واقعا در مورد قشر پزشک ما واقعا صدق میکنه.
ببین آقای دکتر، من نمیخوام قیاس بکنم، آیا توی پزشکی فقط این هست؟ یعنی سایر رشته های دکتری این دوده چرا خورده رو ندارن؟
داره، ولی نه به این حد.
قبول دارم، ولی واقعا خب ادالت
نه به این حد.
شما ببینید یک کسی که علوم انسانی تحصیل میکنه، لیسانس میگیره، به عنوان یک معلم شناخته میشه. اما یه رشته مهندسی میشه مهندس، یعنی تو جامعه هم یه جایگاهی پیدا میکنه. همون 4 سال دیگه.
نه خیر.
خب دلیل
من با شما موافق نیست.
بفرمایید دلیلتون چیه؟
خب البته من داروسازم، این مراحل رو نگذروندم.
خب
دوستان پزشک من که پزشکان عمومی، پزشکان متخصص، به این نحوه که وقتی که علوم پایه‌شون رو میگذرونن،
بله،
حدود 2 سال بعد از اینکه وارد بیمارستان ها میشن به صورت انترن یا برای گرفتن،
بله،
تخصص، کشیک های شب خیلی زیادی را باید اینا بگذرونن، مطالعه شون باید بسیار بسیار زیاد باشه.
بله.
و سختی و گرفتاری این دوستان اینه که حداقل نیمی از ماه را شب تا صبح اینا بیدارن.
ما منکر نیستیم،
ولی حالا گروه های مهندسی، خودم میگم، داروساز،
بله، بله،
همچین مشکلاتی ها نداره. من از گروه پزشک دارم دفاع میکنم به خاطر اینکه من داروسازم و خیلی راحت تر میتونم در مورد
ما مخالفشون نیستیم، ولی بحثم اینه که ما باید یک عدالتی در توزیع پزشک و سرانه پزشک داشته باشیم.
خب شما
زحمت کشیدن، حرفی ندارم.
اگر اجازه بدید
آقای حسن‌زاده، اجازه بدید وارد بحث
بله،
بشه.
من فکر بله. میکنم که ایشون هم صحبت
بله.
بکنم، بعد اجازه بدین به شرکت کننده که خیلی راحت تر میتونن صحبت بکنن.
خیلی خوب، اب نداره، خواهش میکنم آقای دکتر، بفرمایید. آقای حسن‌زاده،
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که آقای دکتر درست میفرمایند. ببینید، برای هر رشته‌ای در علوم پزشکی در وزارت بهداشت ما تعهداتی داریم، تعهدات قانونی رو باید انجام بدن و هر دانشجویی که از آموزش رایگان استفاده میکنه بایستی بیا تعهداتش رو انجام بده. وقتی تعهدات رو انجام داد، دیگه محل زندگی فرد رو خودش میتونه، اگر امتیاز لازم رو آورد، خودش انتخاب
کنه. نیاز جامعه چی میشه؟
اگر عرض میکنم، اگر بخوایم که بررسی بکنیم، باید نگاه بکنیم ببینیم که ما چگونه بین عرضه و تقاضا تونستیم تعادل برقرار بکنیم.
یعنی
اگر قرار هستش که یک پزشک متخصصی در یک شهری یا در یک استانی ماندگاری داشته باشه، باید براش جذابیت وجود داشته باشه. یکی از جذابیت‌ها اینه که ما بومی گزینی رو بریم بهش و بیشتر بپردازیم. چیزی که ما بهش کمتر تونستیم بپردازیم بحث بومی گزینی است.
اگر نقطه ضعفمون همینجاست،
اگر ما بتوانیم آدم‌هایی رو انتخاب بکنیم در رشته‌های تخصصی که مربوط به همون منطقه باشه و در همون دانشگاه همون منطقه.
بله.
من همین امروز صبح داشتم در وزارت بهداشت عرض می‌کردم به همکاران که ما بیام بگیم که در زابل ما دانشگاه علوم پزشکی زابل داریم، رشته هایی رو تربیت بکنیم در دانشگاه علوم پزشکی زابل
نیاز
که نیاز
باشه.
منطقه است و از بومی ها بگیریم.
بله.
اگر بتوانیم درصد بالایی از افراد رو بر اساس بومی گزینی و بر اساس نیاز منطقه تربیت بکنیم، اون وقت ماندگاری در اونجا
خب
افزایش پیدا.
این خواستن آقای اسدزاده که ما به فعل در میاریم.
عرض میکنم.
بله.
عرض میکنم. ببینید، ما یکی از چیزها اینه، یکی دیگه‌اش اینه که بالاخره اون معاشی که امرار معاشی که باید یک فرد داشته باشه باید متناسب باشه با کاری که داره انجام میده.
بله.
ما باید همه اینها رو کنار هم بذاریم، همه این عوامل کنار هم دیگه بذاریم و بر اساس اون بیان بگیم که ما می‌خوایم پاسخگویی اجتماعی رو افزایش بدیم و توزیع عادلانه رو افزایش بدیم.
بله.
کاری که الان در این دوره در وزارت بهداشت ما شروع کردیم و داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم برای اینکه بتونیم انجامش بدیم. یعنی الان ما داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم برای اینکه چگونه بتوانیم پزشکی خانواده رو دوباره ترمیم بکنیم، دوباره متخصص پزشکی خانواده داشته باشه، اما نه در تهران، نه در مشهد، بلکه در دانشگاه‌های کوچک ما مثل مثلا تربت حیدریه.
بله.
مثل بیرجند، مثل یا مثلا دانشگاهی که حالا نسبتاً حالا در مناطق محرومتری قرار گرفتن، ما بریم به اون سمت. اگر بتوانیم این مسیر رو طی بکنیم قطعاً اون نگاهی که شما دارید که نگاه توزیع عادلانه هست باید بریم به سمت اصلاح کردنش.
ببین آیه حسن زاده، ما اوایل انقلاب من یادمه که پزشک از خارج وارد می‌کردیم.
بله.
امروزی نیاز رو نداریم، ولی این بحران و این بازنشستگی و این کارهایی که الان صورت میگیره ممکنه در 15 سال آینده ما رو وادار بکنه به واردات پزشک.
اصلا اینطور نخواهد شد.
چطور؟
من
شما ببینید
من امروز به شما اینو
حالا عرض میکنم. ببین سرانه پزشک در 27 استان کشور از میانگین کشوری پایینه. عرض کردم 13 استان ما سرانه پزشکش یک نفر برای 1000 نفره. خب ببین این واقعا شما ببینید یه آدمی که به هر حال مریض متخصص نمیتونه هر روز بیاد تهران، هر روز بیاد پایتخت، بره کلان شهرها که بازم اونها هم مشکلاتی دارن. ما میگیم چرا تا به امروز گذاشتیم این بحران ایجاد بشه؟ امروز داریم فکر میکنیم ممکنه 15 سال دیگه پاسخ بده. قبول دارید این حرفو یا نه؟
ببینید من با این نگاهی که شما دارید نه.
خب
اما ببینید با یک کمبودی رو داریم. من چندین بار توی مصاحبه‌های مختلفی که داشتم تو صدا و سیما چند تا برنامه بود گفتم که ما بله کمبودهایی داریم، اما اونگونه نیست که نگران باشیم که ما قراره مثلا 15 سال دیگه پزشک وارد بکنیم یا با بحران کمبود پزشک مراجعه
کنیم. خب الان این سن بازنشستگی
بله،
شما در نظر گرفتید؟
بله تربیت میکنیم. ببین همین الان خب که من دارم با شما میکنیم. صحبت میکنم ما 59,000 پزشک متخصص در کشور داریم.
بله.
97,000 پزشک عمومی در کشور داریم. درسته.
بله.
و سالانه ما الان ظرفیتمون شده ظرفیت برای تربیت فقط پزشک 8000 خورده 8300 تا دانشجو داریم.
بله. نزدیک به 500 هست.
ببینید ما الان اگه بخوایم نگاه بکنیم با این مسیری که داریم میریم ما مشکل کمبود پزشک نخواهیم داشت. البته در بعضی رشته هامون باید تجدید نظر بکنیم. حالا انتظارمون هم این هست که مجلس شورای اسلامی، حالا آقای دکتر که از مجلس تشریف آوردن، به ما کمک بکنن برای این مسیرهایی که ما بتوانیم پزشکای متخصص در رشته‌های خاصی که واقعا مناطق محروم ما نیاز دارن بیشتر بتونیم تربیت
کنیم. ببین آقای حسن‌زاده بازم من عرض میکنم اگر واقعا ما پزشک متخصص هم به اندازه کافی داشته باشیم خب باز تمرکزشون تو پایتخته.
اصلاً توزیع یعنی باید عادلانه.
خب این توزیع کی باید درست شه؟ کی باید وایسیم بگیم خب الان دیگه نیاز نیست یک فردی از فلان منطقه بیا تهران؟ کی باید این انجام بشه؟ شما الان همین خیابون ولیعصر تهران رو برید تمام ساختمان پزشکان متخصص، همه شهرستانی‌ها کنار پیاده رو نشستن تا یه وقتی باشه. حالا کی وقت گرفتن، کی اومدن؟ خب اینا واقعا معضل از نظر بافت اجتماعی، اخلاقی، تربیتی. و بعد ما میگیم پزشک متخصص کم نداریم. خب اگه کم نداریم اینا چرا مهاجرت میکنن؟
ببینید یه مشکلی که ما داریم تو کشور ما سیستم ارجاع به اون شکلی که باید جا میافتاد جا نیافتاد.
بله.
و دلیلم داره ها، طبیعی هم هستش. بالاخره وقتی شما نگاه میکنید ببینید که یک فردی سردرد داره، میبینه پزشک عمومی هست.
بله.
و متخصص مثلا مغز و اعصاب هم سر کوچه‌اش هست، معلومه میره متخصص مغز و اعصاب. و الان ما ببینیم فرهنگی شده که ما اومدیم سیستم ارجاع رو کمرنگش کردیم، یعنی هر کسی که هر مشکلی پیدا میکنه میره به اون سمتی که بره آخرین تخصص و فوق تخصص رو ببینه. ببینید این خودش باید اصلاح بشه، این روند باید اصلاح بشه. البته من نمیگم مردم مقصرن و ما باید فرهنگ سازی بکنیم برای اینکه این اصلاحات انجام بگیره.
آیا حسن‌زاده باز ما حرف زیاد داریم ولی خیلی دوست دارم که خیلی شفاف ما صحبت بکنیم، واقعا اگر مشکلی داریم گیری داریم این رو حلش بکنیم. اگر بریم تو پروسه اداری و بخشنامه و بناست و قراره و اینها، من فکر میکنم به جایی نخواهیم رسید. یعنی فکر میکنم دو سال دیگه هم اگر من و شما و به شرط حیات زنده باشیم دوباره باید بشینیم این حرفا بزنیم. آیه سامیه، من میخوام بدونم، حالا من نمیدونم آیه حسن‌زاده اگر آمار دقیق داشت، آمار پزشک متخصص ما در کشور دقیق بفرمایید چند نفرن و این آمار خود اظهاری هست یا نه؟ آمار دقیق رو بفرمایید. البته مثلا در بین کشورهای جهان من نگاه میکردم، مثلا چین بهورزها رو هم جز پزشکا آورده بود. خب این واقعا جمعیت اونا شاید میطلبه و حتی بهشون میگن پزشک برهنه، حالا این اصطلاحات خیلی جالب. یا اینکه بهورز رو در بعضی از کشورها جز آمار میدونن. ما پزشک متخصصمون چند تاست؟ من میدونم که حدود 45% در تهرانه، حالا هر چند تایی هست. آمار شما دارید؟
اگه ممکنه شما بفرمایید.
ما 59,000 نفر پزشک متخصص در کشور داریم.
بله.
که 2500 تاشون متخصصین پاتولوژی هن.
بله.
و 56,500 تا متخصصین بالینی پزشکی هستن.
خب وقت پراکندگیشون رو در استان ها هم
بله.
دارید؟
بله، پراکندگی هاشون در استان ها شما درست میفرمایید. ببینید ما یه مشکلی داریم در توزیع عادلانه پزشکان رو ما باهاشون مشکل داریم.
آخه خود شما هم میفرمایید یه کسی که متخصص شده حق داره خودش بیاد انتخاب بکنه.
بله، بله. بعد شرایط فراهم کنیم. بعد شرایط فراهم کنیم. خب ببین اگر
همین شرایط تو سیستان بلوچستان فراهم
بکنه، من به شما عرض میکنم. من یه سوال از خود شما میپرسم. اگر به شما بگن که تشریف ببرید صدا و سیمای سیستان و بلوچستان کار بکنید،
بله،
و حقوقتون هم همینقدر خواهد بود، شما تشریف میبرید یا نمیرید؟
بله میرم.
نمیرید؟
چرا؟ چون هزینه و درآمدم خوبه.
خب چرا نمیرید؟ چرا الان نمیرید؟
کم میارم.
چرا الان نمیرید؟
من همون بدی آب و هوای تهران تا سیستان و بلوچستان یه حقوقه.
نه ببینید، من میگم چرا الان شما نمیرید؟ شمایی که بومی تهران هستید.
بله.
یا تهران متولد شدید. بنده که تهران متولد شدم الان به من میگن که آقا پاشو برو به سیستان و بلوچستان، حقوقت هم همینه.
خب شما میرید یا نمیرید؟
من نمیرم. معلومه شما نمیرید.
چرا نمیرید؟
ببین نه شما میرید نه بنده.
نه دلیلتون چیه؟
دلیل من اینه که من باید برم تو منطقه‌ای که متعلق به اونجا هستم. ما باید بریم بومی گزینی رو درست کنیم.
آیه حسن‌زاده، بومی گزینی رو هم درست بکنیم اونها وای نمیسن میان تهران. ما سازکار متقن و محکمی از نظر قانونی حسن. درست میگم؟
درست میگی. من
نداریم. بفرمایید دکتر.
سازکار قانونیمون که به نظر من سازکار قانونی خیلی درستیه. هر پزشکی به اندازه مدت تحصیلش یا حتی بیشتر موظف در مناطق محروم خدمت بکنه. من هم به حدود 7 سال تو منطقه محروم کار کردم.
بله.
ولی از اونجایی که آقای دکتر حسن‌زاده از شما سوالی پرسیدم و شما جواب مثبت دادید، من فکر میکنم که شما تا به حال
البته قابل قیاس نیست،
یک ماه من فکر میکنم بعید میدونم که شما یک ماه مثلا تو خاش زندگی کرده باشید.
بله.
یا تو جیرف زندگی کرده باشم. البته من 30 سال پیش جیرف بودم، شرایط زندگی شرایط خیلی خیلی سختی بود.
خب نشون میده که
در مورد بومی گزینی
پیدا میکنه.
در مورد بومی گزینی هم من یه اختلاف نظر با آقای دکتر دارم. من فکر میکنم حتی پزشکان بومی هم وقتی که به یه مرحله برسن تمایلشون به مهاجرت به مراکز استان زیادتره،
بیشتره.
ولی علت داره. علت هستش اینه، من فکر نمی کنم که درآمد پزشکان ما تو مناطق محروم درآمد کمی باشه اگر که به صورت خصوصی کار بکنن. ولی چند علت داره که مهاجرت به پزشک به طرف مرکز استان و همچنین کلان شهرها را بیشتر میکنه. یک، رفاه.
بله.
یک پزشک 13 سال درس خونده دانشگاهی، حالا به جز اون 12 سالی هم که تحصیلات
بله
قبل از دانشگاهی داشته، 25 سال درس خونده، تمایل داره با توجه به میزان درآمدش رفاه خیلی خوبی برای خودش، نه خیلی خوب و مناسب.
بله.
برای خودش و خانوادش.
پس این نگاه نشون میده که همه باید تو پایتخت باشن.
اجازه بدید.
بله.
یک پزشک تمایل داره که
بله
فرزندش در یک مدرسه خوب بتونه تحصیل بکنه که بتونه حداقل با درآمدی که داره بتونه فرزندانش رو بالاخره از آب و گل در بیاره.
که اینو ما نداریم در استان ها.
نداریم.
خب این یک مؤلفه.
خب ارتباط با اقوام، فامیل‌ها، دوستانش.
مؤلفه دوم
اگر که پزشک بومی نباشد، همچین مشکلی براش پیش میاد. شما فکر نکنین اگر که شما یک پزشک باشین تو خاش،
بله،
یا سیستان بلوچستان، شهرهای جنوبی کرمان، شهرهای دورافتاده کردستان، شهرهای مرزی، برادرتون بخواد تو تهران ازدواج کنه، فرودگاه نداره، راه‌ها خرابه، زمستونه، شاید برف اومده باشه و غیره و غیره، به شدت در تنگنا قرار میگیریم برای،
بله،
یک مسافرت و شرکت در یک مراسم عروسی اقوامتون در تهران، و این خیلی مشکله. شاید کسی که داره اینو میشنوه بگه آقا این چیز مهمی نیست، ولی تا تجربهشو نداشته باشید،
بله،
با توجه به این که خب من در یکی از شهرهای استان کرمان کار میکردم، فرودگاه نداشت، با اتوبوس باید رفت و آمد میشد تا خودمون رو به کرمان برسونیم، دو تا بچه کوچیک هم داشتم،
بله،
4 ساله و 1 ساله، بچه نوزاد. حالا ما بخوایم زمان مرخصیمون بخوایم بریم تهران مثلا یه هفتهی بمونیم، شما فکرشو بکن با چه سختی و مشقتی باید بریم و برگردیم، دو تا بچه زیر بغلت،
بله،
و بالاخره این مشکلات خودشو
داره. خب این دکتر یه مؤلفه نه
در مورد تربیت فرزندانه،
بله،
هر خانومی در مقطعی از زندگیش برای بزرگ کردن بچهش به تنهایی نمیتونه، احتیاج به مادرش داره، احتیاج به مادر شوهرش داره،
بله،
و بالاخره مریض میشه، بچه‌ها مشکل پیدا میکنن، نمیتونه یه چند روزی بخواد ازشون پرستاری بکنه. این هاست که خیلی پزشکا در تنگنا قرار میده.
خب آقای دکتر این معادله هیچ وقت حل نمیشه،
بعید میدونم، و سعی میکنه که
خب حالا
یه معادله میتونیم داشته باشیم.
چه معادله ای؟ خب شما داری مؤلفه های همه رو گفتید، ما هم قبول داریم
رفاه، این فقط یعنی برای خود قشر پزشک نخواهد،
یعنی
بود،
یعنی این رفاه باید
اگر
عمومی باشه،
مدارس خیلی خوب باشه، مراکز تفریحی در تمام شهرستان ها باشه، بتونه خیلی راحت، حالا جدا از این که حالا بالاخره فرهنگ یک شمال کشور با جنوب کشور فرهنگشون هم فرق میکنه، در مورد ارتباط گیری با مردم اون شهر هم باز دچار مشکل خواهد شد. تمام اینا رو ما باید در نظر بگیریم. مورد دوم،
بله،
که اصلا به ارتباطی به این نداره، پزشک متخصص جراح مغز و اعصاب، خب وقتی مرکز تخصصی در شهرهای کوچیک برای عمل نیست، به نظر شما باید ایشون کجا بره که بتونه از دانشش استفاده بکنه، بهره کافی ببره؟
خب اگه توضیح امکانات رو،
پزشک جراح قلب بخواد بره توی یه شهرستان کوچیک فقط یک بیمارستان دولتی با یک اتاق عمل بسیار ساده داشته باشه، به تبع مجبوره به جای مهاجرت بکنه که امکانات برای بهره برداری بهتر، بهره وری بهتر از ایشون مهیا باشه. خب ما باید بیمارستانهای تخصصیمون رو تجهیز بکنیم، رفاه پزشکان رفاهشون رو در نظر بگیریم، و خیلی از پزشکان عمومی هم هستن و بسیاری از متخصصان که حال باز با توجه به شرایط موجود در مناطق محروم درآمد آنچنانی هم ندارن، درآمدشون هم زیاد بکنیم اون چیزی که شایسته شونه، ما نمیگیم درآمدهای نجومی.
بله،
روزگاری بود، خب من عموی من خدا رحمتش کنه،
خدا رحمت،
ایشون تو بم کرمان پزشک بودن قبل از انقلاب، تعریف میکنه میگه مریض میومد ویزیتش میکردم پول نداشت، چند تا تخم مرغ واسم میآورد، مریض میومد 2 کیلو پرتقال واسم میآورد. اون زمان فرهنگ و روش خب خیلی عالی تر بود، ولی الان در زمان حال با توجه به مشکلات اقتصادی که مرتب داره روزافزون میشه، زیاد و زیادتر میشه، یه پزشک هم باز بالاخره حق خودش رو میدونه که بتونه بالاخره بعد از مدتی بتونه یه سرمایه کسب بکنه برای خودش یه خونه ای بخره.
درسته، من اینا رو قبول دارم.
تمام این شرایط ما نمیتونیم محاکمه بکنیم تمام پزشکانو. من میگم شرایط خوبی نیست.
اگر ما این شرایط رو بخوایم در یک جای فراهم بکنیم، برای همه مردم باید فراهم بشه، نه فقط برای یه پزشک متخصص. بله. ما الان واقعا این مؤلفه رو در اختیار نداریم. حالا یه چیز دیگه، من یه سوال دیگه میخوام مطرح کنم. آیا اصلا زده اگه موردی هست بفرمایید. من ببینید. خیلی قائل نیستم که من سوال ای واقعا جایی میدونی اشتباس و تتوزی. ببینید حالا من میخوام این سوال رو بپرسم. به نظر میرسه 40% پزشکان که در تهران هستن طبابت نمی کنن. اینو قبول دارید یا نه؟
نه
بفرمایید.